الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. میلاد مبارک امام باقر علیه الصلاه و السلام مطابق بعضی از روایات امروز است. ما همیشه بر سر سفره این بزرگوار و فرزندش امام صادق نشسته ایم و تقریبا روزی بر ما نمی گذرد مگر اینکه قال الباقر و قال صادق میگیم و تمام حوزه های علمی شیعه پر است از آثار این دو بزرگوار. خداوند انشاءالله بر همه مبارک کند و به همه اون توفیق بدهد بتوانیم از تعلیمات اون بزرگواران پیروی کنیم. و اما حدیث اخلاقی امروز، حدیث یک باب 89 از ابواب آداب العشره، بحث ما در آداب معاشرت اسلامی بود بر اساس آنچه صاحب وسائل مرقوم داشته. رسیدیم به آداب معاشرت با همسایگان. حدیثی داریم در باب 89 از ابواب احکام العشره، حدیث یک این بابه. عن ابی جعفر، امروز هم باز نام امام باقر سلام الله علیه در اینجا برده شد. قال من القواسم با قاف و صاد، من القواسم التي تقسم الزهر، از چیزهایی که پشت انسان را میشکند، جار و سوء همسایه بده. بعد یکی از نشانه های بدیش رو امام بیان کرده، ان را حسنتن اخفاها، اگر کار نیکی ببیند از شما پنهان میکنی، خدمتی کردی، محبتی کردی، برخورد خوبی بوده، اخفاها، مخفی میکنی. و ان را سیعتن افشاها، خدا نکنه یه روزی کار خلافی سر بزند، همه جا اون رو افشا میکنی. در احادیث معصومین تعبیر به قواسم زهر متعدد شده، چیزهایی که پشت رو میشکند. یه وقت انسان دستش میشکنه، یه وقت پاش میشکنه، گچ میگیره، با عصا میره، با وسائل دیگر میره، اما یه وقت پشت میشکند. اگر پشت انسان بشکند دیگه توان حرکت از او سلب میشه. مسائلی که ما داریم مسائل اصولی و اساسی کاره، در عقاید، اخلاق، در برنامه های عملی، یه مسائلی فرعیه. اون مسائل اصولی اگر به خطر بیفته قاسمات و زهره، پشتو میشکنن. توحید انسان به خطر بیفته، نبوت، ولایت. اما یه مسائل فرعیه که این روزا خیلی سوال میکنن، ائمه بالاترن یا ابراهیم خلیل، فلان امام بالاتر است یا فلان امام، در میان شهدای کربلا غیر از امام حسین فلان کس بالاتر است یا فلان کس، نه اصول دین نه فروع دین. با هم جواب همه اینها رو این میدیم که بابا همه نورند و همه مقرب درگاه خدا. مقایسه نکنید، این مقایسه ها خلاف آداب. مسائل اصولی که ترکش قاسمات و زهره رها میکنند بیان سراغ یه همچین مسائلی. به هر حال تعبیر به قاسمات و زهر آمده از جمله روایتی من امروز دیدم، اون روایت رو بخونم که خیلی هم محل ابتلا هست. این روایت هم از امام باقر سلام الله علیه، فرمود سلاسون هن قاسمات و زهر، سه چیزی که پشت انسانو میشکند. رجلون استکسر عمله، انسان کاری انجام داده میگه خب الحمدلله توفیق اعمال خیر بسیار دارم، انفاق فی سبیل الله کردم، نماز شب میخوانم، اعمال مختصری که به جا میاره در نظرش بزرگ است. این پشتو میشکنی، برای اینکه آدمی که عمل خودشو بزرگ بداند دیگه به سراغ کارهای خیر کمتر میرود و باعث شکست و عقب ماندگی اوست. رجلون استکثر عمله و نسی از ذنوبه، گناهانشو فراموش کرده، میگه من کار خلافی نکردم، مگر چی کردم؟ مگر دزدی کردم؟ علی اعوذ بالله زنا کردم؟ گناهان بدتر از اون رو فراموش میکنه، غیبت کرده، آبروی مردم برده، ربا خورده، رشوه خورده، گناهانشو فراموش کرده، نسی از ذنوبه. اینم از چیزهاییست که پشتو میشکنن. و اما سوم که از اینها به عقیده من از جهتی مهمتر است، و اعجب به رأیه، اعجاب به رأی این است که انسان فقط عقیده خودش رو معیار قرار بده. حرف همان است که من میگویم، نظر همان است که من میدهم، راه همان است که من نشان دادم. یه همچین آدمی نه مغز و فکر شورایی داره، هرگز نمیتوانه با دیگران شورایی تشکیل بده، در حالی که پیشرفت کارها با شوراهاست، شورای صحیح. و آدمی است که در خودش محاصره است، گمراه میشود، بیراهی میرود، اشتباه میکند، اما چون اعجاب به رأی داره میگه سخن همان است که من گفتم و میگویم، دیگرانم بیان از من تبعیت کنن، پشت این انسان میشکنن. امور دیگری هم هست در روایات به عنوان قاسمات و زهر عنوان شده که هر کدام مطلب مهمی است. این دو روایتی که نقل کردیم که هر دو از امام باقر علیه السلام بود بخشیست. و اما درباره همسایه فرمود همسایه بد کمر انسانو میشکند. چرا؟ انسان ممکنه با پدر و مادرش یه جا زندگی نکنه، با برادرش یه جا نباشه، دیگه نزدیکترین انسان‌ها پدر و مادر و برادرن، ولی با همسایه همیشه داره زندگی می‌کنه. گاه از پدر و مادر به انسان نزدیکترند. حالا اگر این جار جار سوء بود، همسایه بد بود، کمر انسان میشکنه، کار خوب میبینه پنهان میکنه، کار بد میبینه افشا میکنه، آبروی همسایه رو میبره. زندگی کردن با چنین همسایه‌ای کار بسیار مشکلی است و باید همه توجه داشته باشند. در روایات ما آمده است وقتی میخواد برید یه خانه ببینید، اول نگاه نکنید این خانه محکم است محکم نیست، جاش کجاست، ساختمانش چطوره، حمامش چطوره، پذیرایش، اول بپرس همسایش کیه. الجار ثم الدار، اول همسایه رو ببین بعد خانه رو ببین. از اینجا میخوام پل بزنم به یه مسئله مهمی و اون این از همسایگی فقط همسایگی در خانه نیست، همسایگی در کشورها هم هست. اما از اینکه یه مملکت همسایه انسان باشه، همسایه خوبی نباشه، اسباب درد سر. ما با کشورهای اسلامی همشون رابطه خوب داریم، ولی در درون بعضی از این کشورهای افراد ناراحتی پیدا میشن که دائما اسباب درد سرن. یه روز برمی‌دارند و 38 نفر فتوای قتل شیعیان عراق رو میدن، اخیراً برداشتن فتوای تخریب مشاهد مشرفه رو دادن. اینا واقعا در کجا زندگی میکنن؟ دنیای امروز میدونن دنیا چه خبره؟ مرتب آتش نفاق روشن میکنن. چرا مشاهد مشرفه اشکال داره؟ برای اینکه بدعت است، شرک است. وقتی از اینا سوال میکنیم پس این قبه و بارگاه پیغمبر اکرم در مدینه چه خبره؟ سوال میکنیم جوابی ندارن. بعضی هاشون یواشکی جواب میدن، اگر بتونیم اونم خراب میکنیم. بعضی هاشون میگن اگر دست به این بزنیم صدای تمام مسلمانان دنیا بلند میشه. میگیم این اعترافی است که بر ضد خودتون میکنید، یعنی تمام مسلمانان دنیا با شما مخالفن. سخنی میگید برخلاف همه مسلمانان جهان. همسایه سوئه دیگه، باید حکومت های اینها بر کار اینها نظارت کنن. اینا بی حساب کتاب نی، از یه جواب میخوره همش. در مناطق مختلف میبینیم دارن آتش روشن میکنن. در لبنان آمدن، رفتن در یه گوشه از لبنان، تروهای وحشتناکی کردن که اختلاف میان حزب الله و دولت رو به درگیری بیاندازند و ارتش یه طرف، حزب الله یه طرف، بعدم اونا دخالت کنن و همه چیز رو به نفع خودشون تمام کنن. در ایران چه کار میخواستن بکنن؟ همش یه خطه. آمدن عده‌ای از سپاه پاسداران عزیز رو به اون وضع فجیع شهید کردن، از اون طرف میخواستن برن عده‌ای از علما و مولوی های اهل سنت رو هم بکشن، آتش جنگ روشن کنن در اونجا. در عراق دائما دارن این کار میکنن. سرنخ کجاست؟ همش دست بیگانگانه. یه عالم بی سواد، عالم نمای بی سواد نادان رو تحریک میکنن، یه عده افراد فریب خورده رو تحریک میکنن. اعتراف کردن که ما پول بهمون دادن آمدیم در سیستان اون بلوا رو برپا کردیم. مسلمان ها باید بیدار باشن، علمای اسلام باید هشدار بدن، رسانه های مسلمین باید مرتب اخطار بدن، جلو این قلم های مسموم رو بگیرن، جلو این فتواهایی که نشانه وحشیگری است بگیرن. یه دی از مردم دنیا برچسب توحش به ما مسلمان ها میزنن. چرا؟ برای اینکه عده‌ای فتوا دادن صدها میلیون نفر بکش، فتوا دادن آثار باستانی و آثار مهم رو تخریب کنی، برچسب توحش میزنن، در حالی که اقلیت کوچکی هستن. بقیه علمای اسلام باید وظیفه‌شون رو در این شرایط انجام بدن و اثبات کنن که نیست. اینجاست قبول میکنیم از جمله چیزهایی که قاسمات و زهره جار سوه، همسایه بد، پشت رو میشکند، قدرت و توان انسان رو میگیرد. امیدواریم انشاءالله لااقل دیگران که اکثریت ملت اسلام رو تشکیل میدن بیدار باشن و روز به روز اخوت و محبت و برادری در میانشون انشاءالله محکمتر بشود و بتوانن این توطئه ها رو در نطفه خفه کنن و اجازه ندن افراد نادان، فریب خورده یا مأمور و مزدور آتش نفاق رو در میان مسلمین ایجاد کنن، آتشی که ثمره آن فقط به دست دشمنان اسلام ابر قدرت ها و ابر جنایتکار ها و صهیونیست ها میرسه. خدایا به تمام مقدسات قسمت میدهیم افراد غافل رو با خبر ساز و ما و همه مسلمان ها رو به وظایفمون در این شرایط آشناتر فرما. دست های نفاق افکن رو قطع کن، رشته های محبت و مودت را در میان مسلمین روز به روز محکمتر بگردان. برویم به سراغ بحث فقهمون. قبلا دو تا سوال بعضی از برادران کردن راجع به مسئله گذشته که مسئله ملک متزلزله. من هر دو سوال رو با هم جواب عرض می کنم و پیچ و خمی نماند در بحث گذشته. یکی از آقایون سوال کرده که مرحوم عازی‌الدین عراقی، محقق عراقی، در حاشیه عروه در مسئله سابق بیانی داره. این بیان معنیش چیه؟ حاصل بیان این است که اگر قائل به فسخ علل بدل باش، ملک متزلزل به من منتقل شده، حق فسخ هم داره، ولی فسخ رو بگیم رو بدل میره نه رو عین. پولی به من داده، گفت مصالحه کردم، اما تا یه دو ماه حق فسخ دارم، یعنی خود این پولو میخوای خرج کنی بکن، اما وقتی فسخ کردم عوضشو به من بده. اینو میگیم فسخ علل بدل. ایشون فرموده اگر فسخ روی بدل باشه و این آقا بتوانه به مکه برود و برگردد و اگر فسخی واقع شد بدل رو بپردازد، این حجش صحیح و واجبه. تکرار میکنم، یه پول بهش دادن صلح مع الفسخ، فسخم رو بدله، من برمیدارم میرم مکه، وقتی برمیگردم اگر فسخ بکند اون وقت پول دارم بدم، درآمدی دارم و میدم. ایشون فرموده چنین کسی حجش حج واجبه، راسته دیگه، مشکلی نداره. ما گفتیم اگر فسخ روی عین باشه نمیشه درش تصرف کرد به اطلاق، اما اگر فسخ روی بدل باشد و قدرت بر بدل در بازگشت داشته باشد، چنین شخصی مستطیعه. الان پول داره، بله، متزلزل باشه، برمیگردم پول گیرم میاد میدم، پس من مستطیعم، پس حجم حج واجبه. در اثنای عملم اگر داشته باشم بدم بله، اما اگر نداشته باشم مستطیع نیستم. مرحوم عازی‌الدین عراقی اونجایی رو گفته که وقتی فسخت و گفت میگم بسم الله این بدل میدم. وامم همینطوره، اگر وامی من بگیرم جای خالیشو دارم، جنسی دارم، خانه‌ای دارم، زمینی دارم، بر میگردم میفروشم میدم، اونجا هم ما گفتیم مستطیعه. وامی که جاش خالیه آدم رو مستطیع نمی کنی، وامی که جاش پره بالقوه انسان رو مستطیع می کند. این سوالات مربوط به بحث گذشته، ملک متزلزل. بیاییم مسئله 27 فرع دومش. فرع دوم این بود که اگر بعد از تمام اعمال هزینه بازگشت از بین رفت، من رفتم طواف و سعی آخر به جا آوردم و حتی طواف نسار هم تمام کردم و آمدم بساطو دارم جمع میکنم، سوغات میخرم، جمع و جور میکنم، برگردم یه وقت دیدم بلیت بازگشت من گم شد، باید برم وام بگیرم بلیت بگیرم، یا پولی که برای تهیه بلیت داشتم از من زدم، باید از دوستان وام بگیرم. آیا اگر تلف بشود هزینه عود سبب می شود که استطاعت منتفی بشه، حجش هم باطل بشه؟ حجت الاسلام نبوده؟ حج ندبی هم که میگید ماهیت جداگانه است، ما که میگیم ماهیت یکیه میگیم حج ندبی میشه. و همچین اگر ما به الکفایه از بین بره، بنده طواف نساء آخری انجام داده بودن، خبر دادن که فلان جنسی که داشتی ما به الکفایه برای آیندت بود یا از بین رفت، خدای نکرده آتش گرفت، دوز برد، الان که برمیگردم نیازمندم برای اداره زندگی خود و خانواده ام، یعنی استطاعت من یه گوشش نابود شد. در این مسئله اختلاف دو قوله، قول کسانی که میگن مجزیه، برو فکر راحت باشه حجت الاسلام درسته، از جمله کسانی که این سخن رو میگن مرحوم صاحب مدارکه، که من کلام صاحب مدارک رو از مستمسک مرحوم آقای حکیم نقل میکنم. مستمسک جلد 17 صفحه 301، ببخشید جلد 10 صفحه 115، جلد 10 مستمسک صفحه 115. کلام مرحوم صاحب مدارک رو این رقم نقل میکنه، میفرماید قال فی المدارک فوات الاستطاعه بعد الفراغ من افعال الحج لم يؤثر فی سقوطه قطعا، این باعث نمی شود که این شخص از استطاعت بیرون برود و حجش از دست برود، و الا این یه نقضی است که صاحب مدارک داره میکنه، و الا اگر قائل به سقوط حج و سقوط استطاعت باشید، و الا لوجب اعادت الحج مع تلف المال فی الرجوع، و الا باید قائل بشید حجش اعاده کنه اگر در وسط راه اموالش رو سارقان زدن. میگید اینو او حصول المرض، یه بیماری پیدا میکن در بازگشت، الذی یشق السفر معه، یه بیماری پیدا میکنه که این بیماری با سفر حج نمیسازه، اگر قبلا میدانستم این چنین بیماری پیدا میکنم نمی آمدم، و حالا که آمدم بیماری پیدا کردم، استطاعت بی استطاعت، بنابراین حج از اعتبار افتاد، یا به کلی باطله یا به عقیده ما حج ندبی می شود. و هو معلوم البطلان، این جمله دقت کنی، میگه این لوازم هو، قائل شدن این که اگر در بازگشت مریض شد یا پولشو زدن از استطاعت سقوط میکند و حجش باطل میشه، میگه هو معلوم البطلان، یا همچین چیزی معلوم البطلانه. صاحب ذخیره مرحوم محقق سبزواریم قریب منه، قریب از کلام حدائق داره. صاحب جواهر در دو سه خط این مسئله رو مطرح کرده که در جلد 17 وسائل جواهر صفحه 301، زیر یه مسئله دیگری عبارت مدارک رو نقل میکنه، بعد اینطور میگه، میفرماید قد یمنع معلومیت و بطلانه، شما که گفتین معلوم البطلانه، نه معلوم البطلان نیست، از استطاعت سقوط میکنه حجش هم باطل، چرا میگید معلوم البطلانه؟ بنابراین صاحب مدارک میگه مجزیه، صاحب ذخیره میگه مجزیه، مرحوم صاحب عروه هم میگه فیه وجهان الاقوا الاجزا، مسئله دو وجه داره، اقوا این است که مجزیه، این سه بزرگوار میگن این حج مجزیه، ولی صاحب جواهر گفت نه، گفت معلومیت بطلان زیر سؤال، نه یمنع بل قد یمنع، بله قد یمنع معلومیت بطلانه، چرا؟ بناءً علی اعتبار الاستطاعه ذهابن و ایابن فی الوجوب، اگر استطاعت ذهابن و ایابن شرطه، خب ایابن نداره، پس مستطیع نیست، پس حجت الاسلام نیست. بسیاری از محشین عروه هم فرمودن حجش درست نیست، امام هم که فرمود لا یجزیه ان حجت الاسلام. نتیجه این شد، مسئله ذات قوله این شد، صاحب مدارک و صاحب ذخیره و همچنین صاحب عروه قائل شدن به اجزای این حج، ولی صاحب جواهر و بسیاری از محشین عروه قائل به عدم اجزا هم. ما معتقدیم به اجزا، زحمتش کشیده، همه کارش کرده، حجش رو به جا آورده، حالا برگشتن مریض شد، حجش باطل، برگشتن دوز آمد قافله زد اموالم بود، حجت باطل. ما یه همچین چیزی معتقد نیستیم، دلیلم داریم. اول دلیل قائلین به بطلان رو بگیم، بعد دلائل قول به اجزا. اما دلیل قول به بطلان واضحه، همین مطلبی بود که صاحب جواهر فرمود. چی فرمود؟ فرمود بناءً بر این که استطاعت ذهابن ایابن هر دو معتبره، لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا، اگر کسی پول رفتن فقط داره، پول برگشتن نداره، مستطیع؟ نه. اگر کسی توان جسمانی رفتن داره، توان جسمانی برگشتن نداره، مستطیع؟ نه. این دلیلشونه، اطلاقات ظاهرش این است، استطاعت ذهابن ایابن، این شخص ذهابن داشته ایابن نداشته، بنابراین استطاعت نداشته، بنابراین حجت الاسلام نبوده، باطل، یا به قول ما ند. پس لا یجزی. و اما دلیل قائلین به اجزا، دو سه دلیل از لابلای کلمات بزرگان مخصوصا مرحوم آقای حکیم استفاده میشه. ما هم یه دلیل جداگانه ای داریم که خیال میکنیم اون دلیل اگر از اونها قوی تر نباشه کمتر نیست. اما دلیل اول بر اجزا همان است که دیروز اشاره کردیم و گفتیم اشکال داره، روایات باب 26 وسائل ابواب وجوب الحج، من احرم و دخل الحرم ثم مات اجزاه عن حجت الاسلام. کسی که محرم بشود و داخل حرم بشد ولو هنوز یه طواف هم به جا نیاورده، یه سعی هم به جا نیاورده، یه وقوف هم انجام نداده، خدا قبول میکنه، لازم نی بهش قضا کنی، مستطیع هم بوده لازم نی قضا بکنی. چندین روایت به این مضمون داریم که دیروز اشاره بهش کردیم، باز هم مجددن مطالعه میکنید. ما گفتیم این روایات از دو جهت قانع کننده نیست. اولا قیاسه، شما میخواهید مرگ و با مرض قیاس کنید، این مریض شده نمرده، میخواهید از دست دادن مال رو با مرگ مقایسه کنید، قیاس باطلی. دیگر این که مال فارغه، قیاسون مال فارغه، خداوند به چنین شخصی که مرده و از دنیا رفته و دستش از دنیا کوتاهه ارفاق کرده، لازمه به آدم زنده هم که فردا میتونه دو مرتبه بیاد حج به اونم این ارفاق بکنه. اولا قیاسون، ثانیا مال فارغ. این دلیل اول درست نیست. دلیل دومی که آوردن سکوت و نصوصه، مرحوم آیت الله حکیم سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه در همون آدرس مستمسک که دادم میگه نصوص ساکته و این سکوتش دلیله. چرا؟ نصوص ساکته، سکوت دلیله، یعنی چی؟ میگه خیلی ها بودن در برگشتن مریض میشدن، در بازگشت سارقین اموالشون رو میزدن. یه مسئله مبتلابه بود، مثلا در اون زمان که جاده ها ناامن بود. خب همه هم ذهنیتشون این بود که حج به جا آوردند و تمام دیگه. کس این فکر رو به مغزش راه نمیداد حالا که دزدان آمدند و اموال منو زدن و من در بازگشت مریض شدم، حجم باطله. هیچ کسی همچین چیزی توده مردم به ذهنشون نمی آمد. مسئله ایست محل ابتلا، ذهنیت هم اجزا، نصوص هم ساکت. نباید ائمه معصومین بگن ایها الناس که اعمالتون رو تمام انجام دادید، حالا دارید برمیگردید، اگر در بازگشت استطاعتتون زائد شد سال آینده بیاد حجت الاسلام به جا بیارید. نگفتم مسئلتون فی محل الابتلا، ذهنیت مردم هم اجزا، در هیچ نصی هم اشاره به عدم اجزا نشده. بد حرف نیست، سکوت نصوص در مسائل محل ابتلا که ذهنیت مردم طور خاصی است، اگر ائمه نفی نکنند، این دلیل بر این است که واقعا قبول کردن این رو. اینم یه دلیل. بله بله، خلاف ارفاقه. حالا من عرض میکنم، حالا اجازه بدید من دلیل سوم رو هم بگم، چارمی که از خودمون هست میمانه. دلیل سوم این است که مرحوم آقای حکیم میگه هزینه عود ما جز استطاعت نمیدونیم، نمیدونیم، فقط ذهابه. ایاب چی؟ میگه ایاب رو از باب عسر و حرج ما میگیم، نه از باب استطاعت. دقت کنین نکته رو، ایشون میگه استطاعت یعنی ذهاب الالحج فقط. خب من برم نتونم برگردم، میگه اون با ادله عسر و حرج نفی میکنیم، میگیم اونم معتبره، اما لا من باب ادلت الاستطاعه، بل من باب ادله نفی عسر و حرج. درست شد؟ بنابراین شرط استاد مال ذهاب، برگشتن شرط استادی از باب عسر و حرج. آیا دلیل عسر و حرج در مسئله ما جاری میشه؟ میشه؟ میگن نه. چرا؟ چون برای منت بوده. بعضی ادله هست امتنانیه، اونجایی که جنبه امتنان داره شامل میشه. من برگشتن دزدا اموالمو زدن، خدا منت به من بذاره بگه سال آینده بیا حج، چه منتیه؟ منت تسهیله. این که کار من مشکل تر میشه، تکرار میکنم نکته رو برسی به جای، برای جای دیگه هم به درد میخوره. استطاعت در ذهاب معتبره، نه در ایاب. در ایاب چرا باید مستطیع باشه؟ چون اگر نباشه عسر و حرج میاد. خب این آقا ذهاب ایاب رو داشت، وسط را پولش رو زدن. حالا بگیم عدلی و سهرت میگه تو حجت باطله، و سهرت امتنانیه میگه حجم باطله، این که خلاف امتنانه. پس دلیل نفی و سهرت من مال باخته رو نمیگیره، چون معنیش این است حجم باطل. فعلا هذا مشکلی برای اجزا نیست. اگر این دلیل سوم روشن نشد، انشاءالله روز شنبه باز هم اعادش میکنیم با دلیل چهارم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.